أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز مطلبی رو از آقای سیستانی نقل کردیم راجع به این که اگر اسماء صوت زن به اجنبی موجب فتنه باشد، موجب ریبه باشد حرام است، که در تعلیقه عروه فرمودند. در این رساله جامع عوض کردن این عبارت رو، و ظاهرا ناشی از یک عنایت و دقتی بوده. فرمودن صدای زن اگر موجب تهییج نوعی باشد، نباید زن آن را به گوش مرد برساند. صوتی که موجب تهییج نوعی است. خب دلیل این مطلب چیه؟ نوعا استدلال میکنن به آیه شریفه که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. میفرمایند که مفاد این آیه این است که حرام هست خضوع بالقول. خضوع بالقولم معنا میکنه یعنی نازک کردن صدا، که موجب طمع افراد مریض القلب میشه. این حرام. راجع به این آیه شریفه ما یک مختصری صحبت کنیم، مفصلش در جای خودش باید بحث بشه، چون صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 29 تعبیر میکنه، میگه ینبغی للمتدینه اجتناب اسماء الصوت الذی فیه تهییج للسامع حسب ما اومع الیه الله تعالی شأنه به قوله فلا تخزعن بالقول. جواهر جلد 29 صفحه 98. اصلا صاحب جواهر استفاده حرمت نکرده از این آیه. یم بقیل المتدینه اجتناب و اسماء صوت الذی فیه تهییج للسامع و تحسینه و ترقیقه. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک جلد 14 صفحه 49 فرموده این آیه که ظاهرش اینه که از احکام مختصه به زنان پیامبره. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، اگر تقوا داشته باشید شما مثل زنان دیگر نیستید. حالا که مثل زنان دیگر نیستید فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. نه ان اتقیتن نه لستن که احد من النساء. مثل این که به علما بگن که شما علماء اعلام اگر با تقوا باشید مثل سایر مردم نیستید، پس مردم را ارشاد کنید به احکام دین. این چرا؟ بله؟ پس بگه اگر بی تقوا بودید مثل سایر مردم نیستید. یا ایها العلماء لستم کسائر که عوام الناس ان اتقیتم فلا تکتموا احکام الدین و بینوها للناس. مشکلش چیست؟ پزشکان عزیز، شما مانند افراد کم سواد جامعه نیستید اگر امانت پزشکی را، اگر تعهد پزشکیتان را رعایت کنید. پس در علاج بیماران دقت کنید. یعنی همه باید در علاج بیماران دقت کنن ولو پزشک نباشن.
پزشکی رو که از مردم عادی نخواستن،
جامعه اونجا مراد که یعنی به وظیفتتون درست عمل کنین، مستاقش برای اونها این شده، الا اون تفریحی که داره میشه.
ای مسئولان، شما مانند افراد عادی نیستید اگر تقوا داشته باشید. پس نیازهای مردم را برطرف کنید. یعنی همه مردم موظفن نیازهای دیگران را برطرف کنند. ولذا در مستمسک فرموده ظاهر و صدرها انه حکم یختص به نساء النبی فالبنا علی التحریم فی غیرهن غیر ظاهره. مرحوم آی خویی فرموده نه، خیلی دلالت آی خوبه. چطور؟ آی دو تا مطلب رو میگه. یا نساء النبی لستن که احد من النساء اتقیتن. شما مثل زنان دیگر نیستید اگر تقوا پیشه کنید. بعد میگه فقر فلا چی تعبیر میکنه، قر نفی فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکا و اطعن الله و رسوله. این خب عرض و خدمت، این ظاهرش اینه که مقتضای تقوا اینه. شاهدش اینه که لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا از مختصات زنان پیغمبر نیست. اقم نسلات آتین از زکات، اینا از مختصات زنان پیغمبر نیست. این آی خویی در جلد 32 صفحه 82 از موسوعه بیان کردن. خب این فرمایش آی خویی ایراد داره. خب حالا سیاق که قرینه میشه که مجموع احکامی که زنان پیغمبر دارن بعضیاش عامه برای غیر اونها، بعضیش خاصه به اونها باشه، اشکال داره؟ شاید قرنفی بیوت کنه از مختصات زنان پیغمبر بود. حالا لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، اقمن الصلاة آتین الزکا، اطعن الله و رسوله. خب اینها اختصاص به زنان پیغمبر نداره. اما این که بگیم ظهور داره که همه اینا احکام عام نساء هست، اشکال آی حکیم اشکال قابل توجهیه. خب یا نساء النبی لستن که عهد من النساء، حالا ان اتقیتن نه قید این جمله باشه یا نه جمله تمام بشه ان تقیتن نفلا تخزعن بالقول. شما اگر تقوا دارید این کارها رو انجام بدید، اینا احکام شماست، باید مراعات کنید. یا ان تقیتن نه قید جمله اولا باشه، لستن نه که احد من النساء ان تقیتن نه فلا تخزعن بالقول. پس انصاف اینه که این مقدار کافی نیست برای اینکه اثبات تعمیم این حکم برای عامه نساء بکنیم. ما یه مطلبی در ذهنمون می اومد، رجوع کردیم، دیدیم آقای زنجانی هم این رو دارن، قوت قلب شد برامون. ما به قرینه اون تعلیل میگیم تناسب نداره با اختصاص به زنان پیغمبر. ولا فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. این فیتمع الذی فی قلبه مرض
عرفاً تناسب نداره که این حرمت خضوع به قول از مختصات زنان پیغمبر باشه.
چرا؟ اینه خصوصا این زنانی هستن که بعد از پیغمبر هم تا نباید ازدواج کنن.
این که انسان، این که زن خضوع در قول نکند که موجب می شود افراد بیمار دل، افراد بیمار دل طمع بکنند، این به عرف القا بشه بحث عقلی نیست، این به عرف که القا بشه عرف تعمیم میفهمه، خصوصیتی برای نساء النبی نمیفهمه. اتفاقا در زوجه نبی کمتر طمع میشد تا افراد زنان عادی، نه کسی جرأت داشت چشم بد نگاه کنه به زنان پیغمبر، چشمش رو از حدقه در می آوردن مسلمان ها. حالا شأن نزول گاهی، حالا این ممکن است این باشد، اونم نه در حدی که طمع بکنن در زنان پیغمبر، ممکن بود گفتارشون تناسب با شأن زنان پیغمبر نداشت، مثل آیه دیگر که داره که اذا سألتموهن، نه اگر از زنان پیغمبر چیزی خواستید فسألوهن من وراء حجاب، حالا اختصاص به زنان پیغمبر داره، عمومیت که نداره که، ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، اما این آیه تعلیلش اینه که فیت مع الذی فی قلبه مرضان، انصافا ظهورش در تعمیم حکم نسبت به غیر نساء پیامبر بعید نیست. اما بحث در این که خضوع بالقول یعنی چی؟ آقای زنجانی میگن خضوع، حالا ببینید، شما درد دل دیگه ای دارید، باشه جای خودش که از علت تو همم، ما میخواییم بگیم که این حرمت خضوع بالقول اختصاص به زنان پیغمبر نداره، با اینکه خطاب به زنان پیغمبره، اما بحث در اینه که خضوع فلقول لا تخضعن بالقول یعنی چه. آقای زنجانی میگن که این درست نیست که بگیم ترقیق و صوت، اصلا خضوع به معنای نازک کردن صدا این استعمال نشده، یا خضوع معنای آهسته صحبت کردن نیومده، خضوع بالقول یعنی سخنان خاضعانه گفتن. یه خانمی میره تو مغازه به یه جوانی یا حتی پیرمردی که تو مغازه است، میگه حاج آقا مخلصیم، خیلی دلمون برای شما تنگ شده. خب این حرفو بزنی که این اسمش حاج آقاست، معلوم نیست تو دلش چه شیطانی حاکمه، خب طمع میکنه، ولذا از بعض روایات استفاده میشه که تکبر که برای مردان بدترین صفت هست، بهترین صفت زنان هست. این همین رفتار متکبرانه که در مقابل نامحرم سنگین برخورد کنه. شرار و خصال رجال، خیار و خصال نساء، یکیش همین کبره. ولذا این اشکال آی زنجانی میمونه که خضوع در قول معلوم نیست به معنای ترقیق صوت باشه، نگفت لا تخضعوا به صوت اصلا. حالا ایشون تعبیر میکنن، میگن این که ما بگیم که خضوع بالقول یعنی نازک کردن صدا در مقابل درست صحبت کردن. زنان قدیمی بودن، همون طبیعی هم صحبت نمی کردن، حالا ما که درک نکردیم، ولی نعم میکنن که صداشون رو زخیم میکردن که از پشت در که خضوع در قول نکنن، یا آهسته کردن صدا که در مقابل نامرم صدا را پایین نیارید، بلند صحبت کنید. در مقابل رفع صوت مثلا خضوع در صوت و خشعت الاصوات للرحمن. ایشون میگه اینا خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که با گفتارتان خودتان را خاضع نکنید. قربان شما خواهش میکنم ام بفرمایید.
با رفتارش کنه داره؟
اینها جایز نیست به نامحرم گفتن. لا تخوعن بالقول، ایشون اینجور معنی میکنه با گفتارتان خودتان را خاضع نکنید. حالا این ایشون میگن معناش اینه، ولی من به نظرم میاد که اطلاق داره. خزع بالقول، لا تخزعن بالقول، در خزع بالقول یعنی قول خاضع از شما صادر نشود، نه اینکه خضوع نکنید، خودتان را خاضع نکنید به سبب گفتارتان. نه، گفتارتان گفتار خاضعانه نباشد. خب گفتار خاضعانه شبیه اون چیزی که در غنا میگن، میگن غنا گاهی محتوا لهوی است به ادنا کیفیت تحسین صوت، هم عرف میگه غنا. گاهی محتوا لهوی نیست، محتوای غیر لهوی است. میشه هم خطاب به امام زمان بخونن، هم خطاب به غیر امام زمان. خب محتوا لهوی نیست، ولی اینجا اگر کیفیت لهوی لهوی باشد، حالا لهوی متنابه باشد، عرف صادق میداند که این غنا هست. مشهور اینجور میگن، آقای خویی هم دارن تو مصباح الفقه. اینجا هم همینطوره، گاهی قول خاضع به این است که محتوا خاضع است، گاهی نحوه گفتار خاضعانه است. همون مطلب عادی رو چنان با ناز و کرشمه میگه، دل اون اجنبی متزلزل میشه. اطلاق داره. بره تو مغازه میخواد بگه این جنس مثلا چنده، یه جوری میگه این جنس چنده که طرف حال به حال میشه. این سنده میکنه خزعت بالقول؟ نه، عرض میکنم مثل اشتن بو قول از زور چجور بر غنا تطبیق شده. بعضی ها به همین خاطر گفتن باید محتوا لهوی باشد تا بشه قول زور. نه، محتوا ممکنه لهوی نباشد، ولیکن کیفیت ادا لهوی باشد و به خاطر کیفیت ادا بشه قول باطل. قول زور یعنی قول باطل دیگه، قول باطل، ولو به خاطر بطلان کیفیت ادا. جوری ادا میکنه، ممکنه مناجات با خدا هم بخونه، اما جوری مناجات با خدا میکنه که هر سبت خدمتون که مثل همون کیفیت های لحوی. اما اینی که آقای دلش طاقت نمیاره، ای تکرار میکنه، میگه کار نداشته باشید به فلا تخزعن بالقول، مهم اون علته. فیتمع الذی فی قلبه مرض و العلت تعمم، هم نسبت به نساء نبی معممه، هم نسبت به خضوع بالقول معممه. هر کاری که موجب طمع افراد بیمار دل بشود حرام است. اینو ما قبول نکردیم، چون ظهور ندارد این فا که علت تامه رو ذکر میکنه. خضوع بالقولی که نتیجش طمع افراد مزیز و غرب حرامه، و الا پوشیه نمیزنه، میاد خیابون افراد مریض القلب نگاه بهش میکنن، میبینن زیباست، میفتن دنبالش. این حرامه به چه دلیل؟ خب میفته دنبالش، اینم یه تندی بهشون میکنه. سوال میکردن اگر یه جوونی به یه دختری بگه سلام، جوابش واجبه یا نه؟ جواب سلام واجبه. خب واجب نیست. آیستانه هم گفته اصلا جواب اینجور سلام ها واجب نیست. بعضی از آیین بزرگوار فهمیدن خب اطلاق داره دلیل وجوب رد سلام. مونده بودن طبق فتوای این آقا چه کار کنن. خب یه جوونی به یه دختری میگه دختر خانم سلام، اونم واجب از جواب بده که؟ گفتن خب بگه سلام، بعد بگه سلام و کوفت. حالا این هم بهش میگه سلام و سلام، سلام و گفت، میره سوار ماشین میشه میره. این به چه دلیل هر کاری که موجب طمع افراد مریض القلب بشه توسط زنها صادر بشه حرامه؟ این دلیل نداریم، دلیل نداریم. چون به یه وقت تطبیق کبرا بر سغراست، لا تشرب خمر لعنه و مسکر اکرم زیدن لنه و عالم، اون تطبیق کبرا بر سغراست. اما اگه بگه خضوع بالقول نکنید، پس موجب، پس طمع می کند فرد مریض القلب، این بیش از این ضرور نداره که این خضوع بالقول که نتیجهش طمع افراد مریض القلب حرامه. اما نه کل ما کان موجبا لطمع المریض فهو حرامون، این انصافا استفاده ازش مشکل هست. حالا برفرض هم استفاده کنید، خب چرا از نساء نبی تعمیم میدید به غیر نساء نبی؟ اون با اون عرض قبلی ما که از این نکته فیتمن میفهمی خصوصیتی برای نساء نبی نیست، باید استفاده کنید. بگذاریم مسئله 26، منات الجهر والاخفات، ظهور و جوهر صوت و عدمه، فیتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهرتن بعدم ظهور جوهرهی و ان سمعه من بجانبه قریبا و بعیدا. صاحب عروه فرموده منات جهر و اخفات اینه، جهر یعنی جوهره صوت آشکار بشه، اخفات اینه که جوهره صوت آشکار نشه. ممکنه در اخفات کسی که در کنار انسان است چه قریب چه بعید بشنود، ولی چون جوهره صدا آشکار نمیشه به این میگن اخفات. خب قبل از اینکه کلمات بزرگان رو ما بررسی کنیم، واقعا این مطلب صاحب عروه اشکال اساسی داره. اونهایی که مبحوحاً صحبت میکنن، یعنی صداشون در نمیاد، جوهر صوتشون در نمیاد، گاهی تارهای صوتیشون اصلا عمل کردن، تارهای صوتیشون رو برداشتن، نمیتونن داد، جوهر صوتشون در نمیاد، بی صدا حرف میزنن، صدا ندارد تکلمشون، ولی چنان به شدت حرف میزنن که تا 20 متر اون طرفتر هم صداشون شنیده میشه. عرفاً به این میگن اخفت، اخفات یعنی اصرار در مقابل اعلان. جهر و صوت یعنی جهر الجهر فی القراءه، یعنی اعلان القراءه. اخفات القراءه یعنی اصرار القراءه، اخفاء القراءه. اخفاء عرفاً صدق میکنه بر صوت مبحوح، قطعاً صدق نمیکنه. جهر مگه چیه؟ اعلان صوت، بلند رفع صوت، بلند صحبت کردن. بلند صحبت کردن به صدای صدا دار کردن صوت نیست، عرفن. حالا بعضی ها مثل آیون میگن احتیاط این است که کسی که میخواهد اخفاد کند علاوه بر این که جوهر صوتش را آشکار نکند، احتیاط این است که رفع صوت هم نکند، مثل مبهوه تکلم نکند. خب احتیاط واجب میکنن، از جمله مرحوم آقای صدر در تعلیق منهاج، بعضی آقایون دیگه هم اینجورن. اما همونطور که آقای خویی فرموده، نه واقعا چرا احتیاط صدق نمیکنه اخفاد؟ الان کسی با رفع صوتش اما بدون اینکه جوهر صوتش را آشکار کند بلند بگوید، مثلا بسم الله الرحمن، این عرفن نمیگن اجهره اعلن صوته، بین جهر و اخفات واسطه نیست، یا عرفن اخفته یا عرفن اجهره. ولذا در صحیح زهرا میگفت اجهره فی ما لا ینبغی الجهر فی، اخفته فی ما لا ینبغی الاخفات فی. اصلا عرفن بین جهر و اخفات واسطه نیست. صوت مبهوه بگیم اخفات نیست ولی جهرم نیست، نه وقتی اخفات نبود اخفا نبود اعلانه دیگه. ولذا به نظر ما دو شرط داره جهر اخفات، اخفات دو شرط داره. یک، جوهر صوت را آشکار نکند، چون اگر جوهر صوت را آشکار کند به جای اینکه بگه بسم الله بگه بسم الله، این عرفن جهره. ولو آرام میگوید، آهسته میگوید، اما جوهر صوتش را آشکار میکند، عرف او میگه که این جهرن خوانده است، جهره. اما پس شرط اول اخفات اینه که جوهر صوتش را بروز ندهد. شرط دوم این است که رفع صوت هم نکند، مثل مبهوه سخن نگوید. در مقابل جهر به نظر ما صادق است، یا به رفع صوت مثل مبهوح یا با ایجاد جوهر و صدا برای صوت، هر کدام از اینها باشد جهر صدق میکنه. این چیزی است که به نظر ما عرفن میرسه. آقای خویی هم ظاهر کلامشون همینه. اما ببینیم بزرگان قدما و متأخرین چی فرمودن. شیخ در تبیان جلد 6 صفحه 534 میگه و حد اصحابنا الجهره فی ما یجب الجهر فیه به ان یسمع غیره و المخافته به ان یسمع نفسه. جهر این است که انسان اسماع کند دیگران را ولو قریب به او باشند. اخفات این است که اسماع نکند دیگران را، خودش بشنود. مرحوم محقق علی در شرایع هم جلد 1 صفحه 72 میگه اقل الجهر اسماع القریب و حد الاخفات اسماع نفسه. تذکره منتها نهایت الاحکام همینو میگن. آقا شما وقتی اخفاتن نماز زور میخونید کسی که کنار شماست نمیشنود؟ اگر بشنود دیگر اخفات نیست؟ نه، میگه اگر بشنود قریب میشه جهر. اقل الجهر اسماع القریب. آقا یعنی شما میگید اسماع القریب هم اقل الجهر است هم اعلی الاخفات است. آقا این یعنی صدق ضدین هم اخفات کردید، هم جری عرفی نیست. اقل الجر اسماء القریب، یعنی اگر قریبه به شما بشنود میشه جر. اگر میخواید اخفات باشه باید هیچ کس صدای شما را نشنود. اونی که البته بیاد گوششو بذاره کنار لب شما، نه اونو نمیگیم. اونی که به طور متعارف قریبه به شماست اگر بشنود این اخفات نیست، این جهر است. خب این خلاف وجدان و عرفی است. و اجازه بفرمایید، آقا گفت اقل الجر اسماء القریب، یعنی لیس اقل من، یعنی یعتبر فی الجر اسماء القریب و یعتبر فی الاخفات اسماء نفسه، یعنی عدم و اسماء القریب. ابن ادریس در جلد 1 سرائر صفحه 223 میگه حد الاخفات اعلاه ان تسمع اذناک القراءه ولیس له حد ادنا. اخفات یک حد بیشتر نداره، حد ادنا نداره. حد واجب که دیگر بالاتر از او میشه جهر. اینه که به گوش خودت بخورد قرائتت. و ان سمع من ان یمینه او شماله صار جهرا فاذا فعله عامدان بطل صلاته. محقق در معتبر میگه ولا نعنی بالجر الا اسماء الغیر. آقا این درست نیست. روایتی داریم، بلو سندش ضعیف اما شاهد خوبیه بر عرض ما، در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 180 رجاء ابن ابی الضحاک که میگن فیلم هم ساختن که همراه امام رضاست از مدینه به مرو، میگه بعثن المأمون فی اشخاص علی ابن موسی رضا علیه السلام من المدینه و قد امرنی ان آخذ بهی علی طریق البصره والاهواز و فارس ولا آخذ بهی علی طریق قم. از راه قم مأمون گفت امام رضا رو نیار، از راه بصره و اهواز و فارس بیار به مرو. و امرنی ان احفظه به نفسی به لیل و نهار حتی اقدم بهی علی. فوالله ما رأیت رجلن کان اتقال الله تعالی من ولا اکثر ذکرن لله فی جمیع اوقاته من ولا اشد خوفن لله من. بعد میگه امام رضا علیه السلام در سفر چقدر عبادت میکرد. و یخفل قراءت فی الظهر والعصر و کان یسبح فی الاخراوین یقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 3 مرات. یعنی حمد نمیخون سوره سوم، رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه میگه. چجوری شنیده؟ اون که تسبیحات اربعه اخفاتیه، چجوری شنیده رجاء ابن ضحاک؟ بله در کشف اللسان، برای اینکه این اشکال شما پیش نیاد عبارت رو اینجور نقل کرده، کشف اللسان جلد 4 صفحه 37 فکان یسمع او. ما یقوله فی الاخراوین. خب اگه اینجور باشه که دیگه کان یسمع او هست، ولی تو عیونی که ما داریم و کان یسبح فی الاخراوین، به طور طبیعی این یعنی سماع صوت میکرد. و حالا بگذاریم، اصلا کاری به این روایت ضعیف و سند نداریم. اصلا انسان حتی پشت سر امام جماعت واسید کاملا مشخص نماز دور است میخونه، صداش میاد. بله بله. آقا اسماء غیر جهر یا اخفات؟ سوال نه جواب، اگر و مگر نکن. اسماء غیر جهر است یا اخفات؟ در آقا اسماء اینا میخوان بگن اسماء غیر جهر است، وقتی جهر بود دیگه اخفات نیست. فقط در کتاب موجز الهاوی که ابن فهدهلی نوشته داره که یجب السر فی البواقی و ادناه سماع نفسه، ادنا السر اینه که خودش بشنود نه اینکه حدیث نفس بکنه، و اعلاه ادنا الجهر، اعلا السر ادنا الجهر، اعلا الاخفات ادنا الجهر، رسائل عشر صفحه 70. خب این ممکنه معناش این باشه که ادنا الجهر و اعلا الاخفات متحدن، حالا و اعلاه ادنا الجهر، اعلا الاخفات ادنا الجهر، چجوری مرز کدومو بخواد بگه؟ نه اعلا الاخفات میگه ادنا الجهر. خب انصافا اگر مقصودش اینه که یک مرتبه ایست که هم بهش میگن اخفات هم بگن جهر، که اصلا عرفی نیست، ولذا به نظر ما این منات در جهر که ان یسمع غیره، اخفات ان یسمع، ان یسمع نفسه یعنی لا یسمع غیره، به هیچ وجه درست نیست. و اصلا سماع خود با اسماع غیر، اگر مراد اسماع غیر باشد ولو به این نفع که گوشش را به نزدیک دهان ما برساند که ملازم هست، هر وقت خودمان میشنویم قرائت را، یعنی اگر کسی هم بیاد گوشش رو بذاره جلوی دهان ما او هم میشنوه، ولی اگر مراد اینه که قریب متعارف اسماع نشود، بله این ملازمه نداره سماع نفس با اسماع قریب متعارف که کنار ما هست، نه اینکه گوشش را به جلوی دهان ما می آورد، ولیکن قطعا اسماع این قریب متعارف هم مانع از صدق اخفات نیست. ولذا در مرسله علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 30 میگه روی عن الباقر علیه السلام لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، الاجهار ان ترفع صوتک تسمعه من بعد عنک، والاخفات ان لا تسمع من معک الا یسیرا. اخفات اینه که لا تسمع من معک الا یسیرا، یعنی یسیرش رو مانع نمیداند از صدق اخفات که اسماء غیر بشود به نحو یسیر. ظاهرش اینه که داره اجهار عرفی و اخفات عرفی رو معنا میکنه. حالا تأمل بفرمایید، به نظر ما این تعریف ها درست نیست، و حالا ببینیم ادامه بحث، ببینیم اگر نوبت به شک رسید، اصولیینی هستن که دنبال اصل عملی ان و علم اجمالی درست میکنن، چاره ای نیست، یه مقدارم ما با اونا همراهی کنیم انشاءالله، ببینیم بحث به کجا میرسه. والحمدلله رب العالمین.